أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجود مقدس آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در صفات مؤمن فرمودن تراه و غریبا عمله، قلیلا زلله، خاشعا قلبه، قانعتا نفسه، منظورن اکلوه. انسان مؤمن خب نحوه عمل میکنه که زلل و خطا و اشتباه درش کم باشه، یعنی مسیر و راه خودش رو دقت میکنه، تأمل میکنه. یه وقت هست انسان در زندگی مسیری که میره باری به هر جهت، میگه هرچه پیش آمد میره جلو. اما یه وقت هست یک انسانی دقیقه، برای خودش ترسیم میکنه، در هر کاری نقشه رو، نقشه راه داره، مسیر رو چجور بره از قبل سنجش میکنه. راهی که من میخوام برم، هدفی که من میخوام برم، اون وسائلی که به کار میگیرم به اون هدف برسم، اینا چجور باشه، موجب آزار کسی نباشه، خلاف شرعی درش نباشه، چیزی که حقی رو ضایع بکنه درش نباشه. مؤمن به این صورت تصمیم میگیره و حرکت میکنه. یعنی زندگی مؤمن حساب شده است. در هر مسیری که طی میکنه مؤمن این جهت رو رعایت میکنه. این معنا گاهی از اوقات در امور جزئی اتفاق میفته. شما چند تا بچه دارید، میرید خانه، این بچه ها دورتون جمع میشن، خب این عادیه دیگه. این که یکی از بچه ها رو بگیرید نوازش کنید بیش از اندازه جلو چشم بقیه و به یکی از اونها اعتنا نکنید، این ضایع کردن حقه، این ضایع کردن حقه، آثارم داره. این در جزئیات زندگی هم انسان مؤمن توجه میکنه. نگاهش به افراد عادلانه است، نگاهش. این معنا نداره شما خب منبر میرید، موفقید الحمدلله، روضه‌خوان سید الشهدا هستیم هممون، این افتخار رو داریم و مفتخریم، در عالم مفتخریم. اما من دارم صحبت میکنم، یک نفر رو بیش از دیگران توجه کردن به حرف یکی بیشتر بله، یه وقتی حرف خیلی پخته است، خب این طبیعیه، با حرف ناپخته فرق میکنه، اما جوری باشه که حقی ضایع بشه، حقی ضایع بشه. این راجع به مرحوم آقای بروجردی، نمیدونم این قصه رو من گفتم یا نگفتم، حالا ایشون خدا رحمت کنه، مرحوم آقای صافی، اینو خودشون شاهد بودن و نقل می‌کردن، می‌فرمودن اونجا یک طلبه‌ای از فضلای حوزه بود، ایشون آمد از وارد مسجد شد که بره بالای منبر، در این فاصله آمد خدمت ایشون، اون وقت ایشون بالا سر مسجد بالا سر درس می‌گفت، حاجتی داشت، مشکلی داشت، اظهار حاجت به ایشون کرد. ایشون هم گفتن بعد از درس به من مراجعه کنید مثلا صحبت کنم. خب گذشت، ایشون آمد رو منبر درس نشست، شروع کرد درس گفتن. اون آقای فاضل اشکال کرد به درس ایشون، خب اون وقت بلنگو هم نبود، گوش ایشون هم سنگین بود. ایشون خیال کرد این آقا همون مطلب قبل از درس رو داره میگه. ایشون گفتن به شما عرض کردم بعد از درس صحبت میکنیم. مرحوم آقای فاضل، مرحوم آقای صافی میفرمودن من نزدیک نشسته بودم، بلند گفتم آقا ایشون اشکال دارن به مطلب شما میکنن. میگفت تا اینو گفتم احساس کردم رنگ آقای بروجردی پرید، گوش داد به اشکال، اشکال خوبی هم بود، یه قدری صحبت کرد و درس تمام شد. آمد پایین، آقای بروجردی منو خواست، گفت این آقا منزلش رو شما میدونید کجاست؟ گفتم بله. گفت خیلی خوب، آدرس منزلش رو بدید به حاجی احمد، پیشکار ایشون بود. رفتن منزل. منزل که رسیدن برنامه ملاقات داشتن، همه تعطیل. درشکه بیاد، من میخوام برم منزل این آقا، دور هم بود. آقای صافی میگفتن، من گفتم آقا ضرورت نداره حالا شما منزل این آقا برید. میگیم بیاد خدمتتون، دستتون رو ببوسه، عذرخواهی کنید، بگید من مثلا متوجه نشدم که تو اشکال داری میکنی. ایشون فرمودن نه، اون کاری که من میگم شما بکنید. درشکه آمد، ایشون سوار شد. منزل این آقام دور بود، حوالی ظهر بود آقای بروجردی رسید اونجا. کوچه باریک بود، درشکه نمیرفت. آقای بروجردی هم در راه رفتن به زحمت بود، پیاده شد، به زحمت بردنش در خونه اون آقا. حتی ایشون میگفتن، آقای مرحوم آقای اسد مصطفی خونساری خدا رحمتش کنه همراه ایشون بود، گفتن زودتر بریم در بزنیم که اون آقا، گفتن نه شما در نزنید. گفت ایشون آمد، در خانه بسته بود، در زدن. خود اون آقا در رو باز کرد، تا دید آقای بروجردی پشت دره، خب توقع نداشت، این آسان چیز نبود، وارفت خیلی دست پاچه شد به قول معروف. آقای بروجردی این دست دراز کرد که دست آقای بروجردی رو ببوسه. آقای بروجردی دستش رو گرفت، رو کرد بهش، گفت من امروز متوجه نشدم شما تو درس چی گفتید، من نسبت به شما جفا کردم، شما از من بگذر. همونجا این همینجور که دست رو گرفته بود میخواست ببوسه، آقای بروجردی نمیذاشت، دستش رو میکشید. گفت آقا شما پدر ما هستید، اینا که چیزی نیست، تو سر ما هم بزنید، حق دارید چی فلان. ایشون فرمودن نه، باید بگی از من گذشتی و دلیل این که از من گذشتی بگذاری من دستت رو ببوسم. آقای بروجردی خم شد، دست او هی دستش رو میکشید، گریه میکرد، اما آقای بروجردی تا دستش رو نبوسید ولش نکرد، از من بگذر. استاد و شاگرده، اما حق در همه مراحل راه داره، در همه مراحل. این آدم فاضلیه، گرفتار شده، گرفتاری مالی داره. خب همه دارن گرفتاری مالی، عیب نیست، مصیبت نیست که، همه دارن. میاد کسی رو نداره، آمده با آقای بروجردی مطرح کرده. اما مسئله درس که داره اشکال میکنه در جمع، همین که شما مطلب رو بعدن بیاید بگید، این عرضم با این، و خدا رحمت کنه مرحوم آقای صافی، ایشون میگفت اون وقتی که من به ایشون گفتم آقا این آقا داره اشکال میکنه، گفت آقای بروجردی رنگش پرید، این حال جا نیامد بعد از درس، تا آمد خونه، تا را افتاد رفت اونجا، همه برنامه هاشم تعطیل کرد. همه این است که مؤمن قلیلن زلل، و ما اشتباه میکنیم، خطا میکنیم. انسان، خصوصیت انسان اینه که خطا میکنه، جائز الخطاست، خطا میکنیم ما، اما مؤمن دقت میکنه، قلیل، این تعبیر امام هم فوق‌العاده است، قلیلن زللو، نمیشه هیچ نباشه، هست، ضعیفیم ما، نمیتوانیم دقیق همه جهات رو رعایت کنیم، اما سعی کنه لغزشش کم باشه، اشتباهش کم باشه، مؤمن این کار رو میتونه بکنه. خاشعن قلبو، دلش خشوع داشته باشه انسان در قلب خودش، در مقابل خشوع غروره. آدم که خاشع نباشه مقروره. مقرور، غرور یه چیزیست که دامن ماها رو میگیره، ما طلبه ها این غرور، اینو توجه داشته باشید. بله من سرباز امام زمانم، دارم خدمت میکنم به امام زمان، خیلی مقامه، خیلی شأنه، اما نه در حدی که غروری برای من ایجاد کنه، خیال کنم این مردم یه مش سفله هستن، همه نشستن پای منبر من، اونی که آقا امام زمان ارزش براش قائله منم، نه اینا، نه این خبران نیست. ممکنه یه پیرمرد بی سواد ارزم به حضورتون که چیزی اونجا نشسته باشه، این خیلی شأنش پیش امام زمان بالاتر از من باشه. غرور نگیردمون، غرور علمی ما داشتیم، ما این همه سال تو حوزه بودیم، اساتید بزرگان دیدیم، بعضی غرور علمی دارن. العلم هو الحجاب الاکبر. گاهی از اوقات آدم با علم جهنمی میشه ها، با علم جهنمی میشه. حجاب علم اگر در مسیر اون نباشه، یه مطلبی رو من فهمیدم، خب غرور میگیره منو. گاهی از اوقات هم اظهار میکنیم یا مینویسیم تو کتابا، تا حالا هیچ کس نفهمیده، ارزم بوزی هیچ کسی حرفا نزد، این حرفا نیست، این فهم من چیزی که هست، ما انسانیم و جایز الخطا. این فهم من هر چقدرم دقیق باشه، فردای فهم دقیق تری پیدا میشه، به این اشکال میکنه، اشکال میکنه. چه غروری! مؤمن قلبش خاشعه نسبت به همه، ولذا حرف حق را مؤمن میپذیره ولو به ضرر خودش باشه. گاهی از اوقات ما اگر انتقاد ازمون میکنن، اشکال بمون میکنن، ناراحت میشیم. گاهی در ظاهرم ناراحت نمیشیم، میخندیم، لبخند، اما تو دلمون قوقاس، میریزیم به هم. مؤمن کسیست که نه ظاهرش نه باطنش به هم نمیریزه. اگر دید حرف حقیه میپذیره، اگر دید حرف ناحقه، تهمت، دعا میکنه برای اون تهمت زن، حتی نفرینش هم نمیکنه. مثل مالک اشتر، مالک اشتر هم یک کسیست که تربیت شده همین مکتبه، سپه سالاره، حالا امروز بخوایم بگیم رئیس ستاد ارتشداران امیرالمؤمنین مثلا، یه همچین چیزی، مقام شأن بالایی داره. ما رقیب پیدا کردیم. رئیس ستاد بود، این تو بازار داره میره، محافظ و بگیر و ببند و اینام نداشته، اگه داشت جرأت میکرد کسی، میشناختنش همه، خودش بود با اون قدرت، با اون مقام، خودش بود، کسی هم باش نبود. داشت تو بازار میرفت، خب یکی اونجا بود، وایساده بود، مزه میریخ، مثلا چیز میکردید، اینم رد میشه، یه اهانتی کرد به این، چیزی سمتش پرتاب کرد، اهانتی کرد. خب یه دم خندیدن، نمیشناختن مالک اشتری یا چی، یه دم خندیدن. خب این رد شد، مالک رفت، مالک رفت، یه نفر آمد به این گفت اینی که مسخرش کردی و چیز کردی اینجا، شناختی کی بود؟ این مالک اشتره، این پدر تو میتونه در بیاره، این زندگی تو حروم میکنه، این رئیس ارتش علی ابن ابی طالب وقت خلافت امیرالمؤمنینه. این ریخ به هم، عجب غلطی کردی، راه افتاد، زد تو سر خودش، راه افتاد. پرسون مالک رو ندیدید کجا رفت فلان؟ گفتن الان رفت توی مسجد، رفت داخل مسجد، وایسادی داره نماز میخونه، نمازش رو خوند، دعایی کرد و آمد بیرون. اونجا دید، اونجا تا مالک رو دید افتاد رو پاش، گفت منو ببخش، من تو رو نشناختم، من غلط کردم، اشتباه کردم. مالک دستش رو گرفت بلندش کرد، گفت اصلا من مسجد نمیخواستم بیام، من کار داشتم، من تو اون حرکت رو که کردی آمدم مسجد، دو رکعت نماز خوندم، از خدا برای تو طلب بخشایش کردم. این مؤمنه، اون مؤمنی که علی ابن ابی طالب میخواد و تربیت میکنه اینه، اونی که بوی علی داشته باشه اینه. خب یه چیزی گفت به شما، تهمت زد، غیبت کرد، ایزا هر چی کرد، خیلی خوب کرده، او متوجه نبوده، او متوجه نبوده. گاهی از اوقات بعضی از ماها مقدسی میگیم اب نداره، بذار هر چی میخوان غیبتمونو بکنن، چون در غیبت این روایات رو داریم که اون اعمال خیر کسی که غیبت میکنه میاد تو پرونده اونی که ارزم به حضورتون که غیبت شده، و اعمال بد این میره تو پرونده او. خب گاهی از اوقات ما مقدسی میکنیم، میگیم خوب شد، ما که چیزی نداریم، بالاخره از این دستاورد دیگران بهره ای ببریم و فلان. نه، بیشتر از این میخواد، بیشتر از این. ما این هنر رو داشته باشیم که در مقابل اینی که به ما میزنه از خدا بخوایم خدایا هر حق حقی به گردن بنداره، من ازش گذشتم، اعمال خیرشو از دستش نگیر و اونو مبتلا به اعمال شر من نکن، اعمال شر منم خودت بیاموز. این تربیت علوی است، این تربیت امیرالمؤمنینه. مؤمنی که قلیلا زلل و خاشعا قلبه، خشوع قلبش در این مقام هست، یعنی این مقداره، این میزانه. خب چقدر هنر داری؟ گفتم براتون، مرحوم هاشم محمد تقی آملی گفت تا حالا این همه رو نفس خودم کار کردم، فحشم میدم ناراحت نمیشم، از فحش دهنده کوچکترین نگرانی تو قلبم هم پیدا نمیشه. هنره، خیلی هنره. اما شروع کرد گریه کردن، گفت 90 سال عمر گرفتم، هنوز کسی تعریفمو میکنه خوشحال میشم. اینو حریف نشدم برادر، اینو حریف نشدم. بله، قلیلا زلله خاشعا قلبه. حالا مجلسمون نورانی شد با کلام مقدس مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. اللهم صل على محمد و آل محمد. ما مسئله قاعده میسور رو خب مفصل بحث کردیم و دیروز عرض کردیم که عمده دلیل از نظر ما سیره عقلائیه است و سیره قائم هست بر این قاعده میسور. منتها عمده نکته‌ای که بهش توجه بکنیم عبارت از این است که قاعده میسور جاش کجاست، موضوعش کجاست. دیروز عرض کردیم موضوع قاعده میسور در جایی است که اون فعلی که متعلق میسور شده، یعنی اون مقدار میسور، باید صدق عنوان مأمورون به رو داشته باشه، مأمورون به ازش سلب نشده باشه. چه زمانی عنوان مأمورون به رو واجده و ازش سلب نشده؟ وقتی که هنوز حامل غرض از امر باشه، یعنی همین مقدار میسور غرض آمر را از امر کردن برآورده کرده باشه، برآورده کنه. این رو باید بفهمیم از ادله. یعنی ما در اینجا حساب کنیم میسور از صلات تعدادش زیاده، بدون سوره رو میگیره، بدون رکوع هم میگیره، بدون سجود رو هم میگیره، میشه میسور از صلات، بدون قیام رو هم میگیره. اما وقتی به مقتضای ادله اجزاء مقوم صلات ارکان شد که حتی عند نسیان اگر من ترکش کردم نماز دیگه مأمورون به نیست و متعلق غرض نیست، میفهمم اینجا میسور هم صدق نمیکنه. میسور هست اما میسور از اون مأمورون به نیست. و قاعده میسور میسوری رو شامل میشه، میسوری رو میگیره که عنوان مأمورون به، عنوان مأمورون به یعنی عنوان حامل غرض بودن را داشته باشه و از دست نداده باشه. چی؟ استرار به هر دلیل، به استرار زعب، هر چی میخواد نه اختیار. ببینید شما ادله رو که به هم نمیزنه قاعده میسور، این حد فرم قاعده میسور قاعده است. اجازه بفرمایید شما اینجا وقتی در نماز داریم این اجزا واجبه، عمدن که نمیشه ترک کنید سوره رو. اگر اجازه بدید شما سوره رو اگر عمدن ترک کردید باطله، جزء غیر رکنی رو عمدن ترک کنید باطله. ولذا میسوری که ما میگیم میسوری است که من اجزاء واجبه ای رو در اثر عارضی نتونستم بیارم. استرار که شما میگید یکیشه، هر چی که باشه، وقت نیست استرار از این جهت باشه، یا هر جهت، سوره یادم رفت، پیرمرد نشدید هنوز مثل ما، گاهی از اوقات من برام پیش میاد، گاهی قل هو الله آدم یادش میره، قل هو الله یادش میره، خواهد نماز بخونه قل هو الله یادش میره، یادم رفت. الان من دارم نماز میخونم، اگر خیلی میخوام سوره دیگری بخونم یادم نمیاد. فصل طویل هم که نمیشه باشه، الله اکبر میگم برکو. اینجا جهتی داشته باشه، یعنی شما عمدن نمیتوانید یک جزء واجب رو ترک بکنید. توجه فرمودید؟ این درسته. ولذا اگر عنوان مأمورون به، عنوان مأمورون به که من میگم، یعنی هنوز این میسور، این مقدار میسور که من میخوام انجامش بدم جای اون معسور، این متعلق امر باشه. کی متعلق امر هست؟ وقتی که حامل غرض باشه. برای اینکه آمر امر میکنه مأمورون به رو میخواد، روی غرضی امر میکنه. اون انجام مأمورون به غرضش رو استیفا میکنه. اگر جو اجزایی از این میس در این میسور ساقط شده باشه که اینها غرض رو هم ساقط میکنه، اینجا قاعده میسور جاری نیست. اینجا قاعده میسور جاری نیست. ولذا اختلافی که گاهی در کلمات فقها میبینیم نسبت به قاعده میسور، که اینجا مجرای قاعده میسور هست یا قاعده میسور نیست، از این جهته. یعنی در حج ببینیم این واجب رو الان استرارن من ترک کردم، اون باقی مونده حامل غرض هست. حامل غرض بودن هوایی که نمیتونیم بفهمیم، از ادله باید بفهمیم. ادله جزئیت رو نگاه کنیم ببینیم جزئیتش در چه حده، در حد مقومه یا نه واجبی است فی الواجب. اگر در حد مقوم باشه با انتفاعش غرض ساقط میشه. ولذا قاعده میسور باید موضوع تشخیص داده بشه. ما در اینجا که بحث کردیم با دو بزرگی که اینجا ما بحث داشتیم، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی، اشکال رو به مرحوم صاحب عروه، که صاحب عروه قاعده میسور رو در اینجا میگه، به صاحب عروه اشکال نمی کنن که اینجا موضوع قاعده میسور نیست. اونا عنوان فرمودن قاعده میسور مدرک نداره. ما اینجا بحث کردیم نخیر مدرک داره. بله روایاتش از نظر آقای خویی روایت صحیح نیست، به حساب اینکه ایشون این یک روایت عامیه است، دو تا روایت مرسله، شیخ با جبر ضعف سند با عمل اصحاب درستش میکنه، آقای خویی هم قبول نداره. اما سیره عقلایی که اینجا داریم، این سیره عقلا یه چیزی نیست که به قول معروف راحت بشه نفیش کرد. و مرحوم آقای خویی در قاعده، حالا قاعده میسور ندیدم ایشون بحث کرده باشن، اصلا از سیره عقلا هیچ ذکر اینجا نمیکنن، فقط این مدارک لفظی رو در نظر میگیرن. و عمده قواعد فقهیهی که ما داریم، عمدهش ما در اصالت و صحه گفتیم، حتی در قاعده فراغ و تجاوز گفتیم، عمده مدرکمون سیره عقلائیه هست. حتی در قاعده تجاوز و فراغ من در اصول مفصل گفتم، ما همون معنایی که بسیار نیاز باشه. ببینید تمام شد، ما اینجا کار به این نداریم. صاحب عروه گفته قاعده میسور، آقای خویی میگه قاعده میسور نه، آقای حکیم میگه قاعده میسور نه، ما قاعده میسور رو بحث کردیم اینجا، ما کار به اینا نداریم. توجه کنید، عنایت کنید. اجازه مال اینجا تطبیقش بعد مولانا. من الان قاعده میسور رو دارم بحث میکنم، کاری به جام ندارم. اینجا یا موضوع هست یا موضوع نیست، این ممکنه باشه ممکنه نباشه. اما اینکه قاعده میسور مدرک نداره، ما اینجا اینو داریم حرف میزنیم، نخیر مدرک داره. ولذا ما حتی در قاعده فراغ و تجاوز، خب عزیزان بودن، ما همون فرمایش مرحوم حاج عارضای همدانی رو گفتیم که بعضی دیگه از اعلام هم این فرمایش رو داشتن، که در اینجا قاعده فراغ و تجاوز همون اصالت و صحه است، منتها اصالت و صحه گاهی فی فعل نفس، گاهی فی فعل الغیر. و مدرکش هم یه مدرکه، مدرک عمده سیره عقلاست. روایاتی هم که داریم که زیاده هست، همه این روایات میاد این سیره رو تقریر میکنه و امضا میکنه. مفصل گفتیم. به هر حال این قاعده میسور ما اینجا لازم دیدیم بحثش کنیم. اون وقت حالا این فرمایش آقا اینجا میاد، آیا مورد ما موضوع برای قاعده میسور هست یا نیست؟ مورد ما چی بود؟ نذر کرده مشی در حج را، حج داخل نذر نیست، نذر کرده مشی را، ماشیان بره مکه. اینجا که نذر کرده، دیروز بعضی از آقایون که آمدن بعد از درس اشکال میکردن، با اونا بحث کردیم، اینو عرض کردم. اینجا دقتی که باید بکنیم عبارت از این است که ما باید بفهمیم آیا این مشی، فرض فرمایید از خانهش تا بیت الله مسجد الحرام، این مشی دیگه یه بیشتر از این که نمیشه، از خانه و اتاقش تا مسجد الحرام ماشیان بره. اگر در اینجا این مشی یه جوریه که غرض تعلق گرفته است به تمام مش، جز جزش، متر مترش، کیلومتر کیلومترش، غرض تمام این مش اجزایشه، فرض اگر غرض اینه، یه جایی سنگلاخه، من نتونستم ماشیان برم، این غرض ساقط میشه، غرض انجام میشه، ولذا 2 کیلومترم پیاده نتونم برم، میسور صدق نمیکنه از این عمل. میسور هست اما میسور حامل غرض نیست، درست شد؟ اما اگر غرض این است که نه، من میخوام خضوع بکنم، بندگی کنم، میخوام برم زیارت امام حسین، پیاده میخوام برم، قدم بردارم، حجم میخوام برم، قدم بخوام بردارم، این قدم پیاده برداشتن موضوعیت داره. غرض کلی از خانه تا مسجد الحرام نیست، 10 کیلومترشم نتونستم برم ماشیان، اینجا اون بقیهش رو میرم، اون غرض از بین نرفته، اینجا قاعده میسور میتونه جاری بشه. در ما نحن فیه این غرضی که ما میگیم و فرض میکنیم، این غرض کجا معلوم میشه؟ از کجا این غرض رو تشخیص بدیم؟ در مثل صلات و حج باید سراغ ادله بریم، ادله جزئیت رو بسنجیم. اینجا در مشی، مش واجب نیست اصلا، در دلیل بخوایم بسنجیم. این یه حرفی ما قبلا زدیم، اگر خاطرتون باشه، مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه، اینجا این مسئله وحدت مطلوب و تعدد مطلوب رو اینجا مطرح کردن، خاطرتون هست؟ ما یه حرفی داشتیم، ما خدمت ایشون عرض کردیم اینجا در مسئله نظر تعدد مطلوب و وحدت مطلوب، انما هو بید ناظر، ناظره که اینجا در اون قصدی که میکنه، در اون نظری که در این نظر داره، تعیین میکنه آیا به نحو وحدت مطلوبه یا به نحو تعدد مطلوب. اینجا همون حرفو میزنیم، اینجا ما غرض را باید در نیت ناظر ببینیم. این ناظر نیت که کرد چجور نیت کرد؟ متعلق نظر قرار داد دیگه، این عمل رو متعلق نظرش قرار داد. عملی که متعلق نظر خودش قرار داده، متر متر و سانتی متر سانتی متر این مسیر بود که باید ماشیان انجام بشه، یا نه خضوعی میخواست در مقام بندگی از باب افضل الاعمال احمزها انجام بده؟ خب که معمولا هم این شق دومه، اون شق اول نیست. اگر در اینجا نیتش این بوده که میخواست خضوع بکنه، بندگی بکنه، اینجا 2 کیلومتر سنگلاخ شد، من نتونستم پیاده برم، سوار بشم، مالا یدرک کلو لا یدرک کلو، اینجا جاری هست و هیچ اشکالی هم نداره. اگر فرزن اون نظری که کرده بود در نیت ناظر این بود که تمام مسیر من باید لله علیه، تمام این مسیر پیاده برم، یک قدم هم غیر ماشیان بر ندارم، سان سانت اینجا، اگر این باشه، یک مترشم اگر نتوانه پیاده بره ماشیان، اون مقدار باقی مونده حامل غرض نیست. اما این مستبعده در نظر کردن، ولذا ما این معنا در ما نحن فیه کاری به ادله نظر نداره، جریان قاعده میسور کاری به ادله نظر نداره، کما این که در روایات ماشیان هم امام در مقام بیان این حیثیت نیست که در اینجا تمام این مسیر به ماهوبه سانتش به قول معروف، نه، این نیت ناظره اینجا. بله وحدت مطلوب هم ممکنه اینجا تصویر کنیم، به قول معروف اصلا نظرش این باشه، هر مقدار که میتوانم ماشیان برم. او وحدت مطلوب میشه 10 متر مطلوب، 100 اجازه فرمایید 100 متر مطلوب، 10 کیلومتر مطلوب. اما اینجا نیاز به وحدت مطلوب نیست، اینجا اون حیثیتی که در نظر میگیره در مقام عبودیت، در مقام افضل الاعمال احمزها ثواب بیشتر بردن، این کارو داره انجام میده. ولذا اگر ما این حرفو زدیم، قاعده میسور اینجا جاری شد، یعنی موضوع داشت. قاعده میسور دلیل اعتبار داره. اگر قاعده میسور اینجا جاری شد، دیگه موضوع جعل بدل و این حرفا منتفی میشه، به کل منتفی میشه. و روایاتی هم که داشتیم ما جعل بدل رو نپذیرفتیم، روایات میشه طبق قاعده. امامم که میفرماید اگر نمیتوان ماشیان بره فل یرکب، همین رو میگه، یعنی در اینجا نمیتوانه بره سوار بشه. منتها اینکه سوار بشه، این سوار شدن رو به قرینه قاعده میسور قید میزنیم در اون جاهایی که نمیتواند مشی کند سوار بشه. قاعده میسور به عنوان قرینه خارجی میاد این اطلاق رو در کلام امام قید میزنه. این کار رو میتونیم بکنیم. پس مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه که اینجا قاعده میسور رو مطرح میکنن، بهش استناد میکنن، راه دوری نرفتن. این طبق به اصطلاح اصول فنه. صاحب عروه بسیار پخته مش فرموده اینجا موضوع قاعده میسور میتوانه باشه، و اگر قاعده میسور بیاد موضوع جعل بدل به کل به هم میریزد. هازا تمام الکلام در این بحث نذر حج. بله باشه. قاعده میسور شامل کدوم چیو؟ من کار ندارم. به قاعده میسور میگه اگر همه عمل رو نمیتوانی بیاری، بعضش رو میتوانی بعضش رو بیار. حالا هر چی میخواد، مرض باشه، قرض باشه، هر چی میخواد باشه، چه فرق میکنه؟ نه ببینید، اینجا ببینید قاعده میسور رو اگر گفتیم جاری میشه، هر مقدار قرض هم وقتی گفتیم اظهار عبودیت، اظهار خشوع، احمز الاعمال، خب این هر مقدارش که میتونه راه بره، هر مقدار که میتونه. بله ما بله بله واجب میشه، واجب در اون حدی که میتوانه، اون وقت ساقط نمیشه. یعنی امر نظری فه به نظرک میاد در هر جایی که توان داره زنده میشه و فعلیه. بله بله درسته. چی فرمودید؟ بله نه خیر، ما گفتیم افراد رو هم میگیره. در همه ببینید قبلا گفتیم اینا رو شما، من شما وقتی ما قاعده رو خواستیم بحث کنیم، اول کلام تو نوشتمونم هست، اونجا گفتیم قاعده جاری می شود نسبت به اجزاء، شرایط و موانع، موانع هم گفتیم و افراد. مثالم زدیم روزه مارمزون که 30 روزه، من 20 روزشو فقط بتونم بگیرم، اونم گفتیم قاعده میسور جاری میشه. اون گذشت. بله ما این بحث رو اجازه فرمایید دیگه، این بحث رو ما تمام کردیم. من فقط حالا امروز نمیرسم، من چند تا سوال داشتم، چند تا راجع به این بحث من چند تا سوال مطرح میکنم. آقایونی که حوصله دارن این بحث ما که بودن، این من دلم میخواد که این رو بنویسن و نظر خودشون رو هم ارائه بدن انشاءالله. امروز نمیرسیم سوالات رو عرض کنیم، روز بعد انشاءالله قبل از ورود به بحث نیابت فی الحج فصل بعدی است، این سوالا رو من مطرح میکنم. و السلام علیکم.